خطبه دیه 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تفصیلی بود که مرحوم آیت الله خویی تبعاً به نراقی در استصحاب فرموده بودند و اون عبارت بود از جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و عدم جریانش در شبهات حکمیه. این تفصیل گفتیم خدمت شما مبتنی بر چند امر است، یعنی که چند اشکال برش وارد می شود. یک اشکال رو بحث کردیم و فارغ شد و اون اشکال این بود که استصحاب عدم جهل، چون تفصیل مبتنی بر تعارض بین استصحاب مجعول حکم مجعول و استصحاب عدم الجهل است. میگه همواره استصحاب حکم مجعول یه معارضی دارد به نام استصحاب عدم الجهل و این تعارض چون همیشه وجود دارد، ازا تعارضا تساقطا، بنابراین استصحاب در ناحیه شبهات حکمیه جاری نمی شود. سه تا مطلب را باید مرحوم آیت الله خویی و هاکذا نراقی ثابت کنند. یکی این که مطلب اول، استصحاب عدم جهل برش مترتب می شود اثر عملی مباشر مستقیم، و الا اگر اثر عملی مباشر و مستقیم نداشته باشد لغو است، اگر هیچ اثر عملی نداشته باشد، یا اگر اثر عملی غیر مستقیم داشته باشد می شود استصحاب عدم جهل جزء اصل مثبت می شود، جزء مثبتات می شد و بنابراین از حجیت می افتد. این مطلب اول بود که بحث کردیم و فارغ شدیم ازش. ملاحظه فرمودید استصحاب عدم جهل اثر عملی ندارد، اگرم داشته باشد اثر عملی غیر مستقیم است که در نتیجه اصل مثبت می شد. مطلب دوم که امرو بحث میکنیم این است که استصحاب عدم جهل باید به گونه ای باشد که امکان تعبد شرعی نسبت به استصحاب عدم جهل وجود داشته باشد، و الا اگر امکان تعبد شرعی برای استصحاب عدم جهل نباشد، خب این استصحاب جاری نخواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب عدم جهل نه مجعول شرعی است، یعنی حکم، یعنی نه حکم است و نه موضوع اثر شرعی است، نه موضوعی است که یه اثر شرعی برش بار بشه. بنابراین استصحاب عدم جهل امکان تعبد بهش وجود، آقای خویی و نراقی باید اثبات کنند امکان تعبد بهش وجود دارد. کسی که میخواد این تفصیل رو نفی بکند باید اثبات کند که امکان تعبد بهش وجود ندارد. توجه میفرمایید؟ ما حالا بحثمون در این جهت دوم است، آیا امکان تعبد به استصحاب عدم جهل وجود دارد یا نه؟ اگر امکان تعبد بهش وجود داشته باشد، خیلی خوب، استصحاب عدم جهل جاری میشد، معارض میشد با استصحاب عدم مجهول. ولی اگر امکان تعبد بهش وجود نداشته باشد دیگه استصحاب عدم جهل جاری نمیشد و استصحاب عدم مجعول بلا معارض جاری میشود. حالا ببینیم آیا امکان دارد که تعبد تعلق بگیرد به عدم جهل یا امکان ندارد. یعنی در واقع ما در دو مقام باید بحث بکنیم. ببینیم آیا جهل امکان تعبد بهش هست یا نه، ثم عدم جهل آیا امکان تعبد بهش هست یا نه. هر دو مطلب رو باید بحث کنیم. یعنی اول باید جهل رو بحث کنیم، ببینیم آیا جهل قابلیت تعبد دارد یا نه. جهل رو که بحث کردیم، بیام سر عدم جهل، ببینیم آیا عدم جهل قابلیت تعبد دارد یا نه. پس الان بحث اول در این که آیا تعبد به جهل صحیح است یا نه. میگم تعبد به جهل صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که تعبد اصلا در چه اموری صحیحه؟ تعبد در امور اعتباری صحیح است. یعنی یه امری که از امور اعتباری است، شما این امر اعتباری رو می توانید نسبت به اون تعبد داشته باشید. توجه میکنید؟ یعنی مثلا نمره 20 که اعتباری است، چون خود نمرات که شما میدین نمره اعتباره، این نمره 20 اعتباری رو شما میتوانید 18 رو تعبد کنید به جای 20 و بگون هر کسی که 18 آورده است من او رو 20 میدهم. پس 18 اینجا تعبد شد به او به عنوان 20. پس اصلا ظرف تعبد کجاست؟ ظرف تعبد در امور اعتباری است. یکی را تعبد کرده اند به عنوان شاه، به عنوان رئیس جمهور. اینی که تعبد شده است که انه شاهون، خب حالا اگر مرد به درک رفت، کی رو میگذارن جای او؟ فرض بفرمایید فرزند ذکورش رو میگذارن به عنوان ولیعهدش، بزرگترین فرزند ذکورش رو. حالا بزرگترین فرزند ذکور ممکن است اصلا حمل باشد، هنوز به دنیا نیامده، ممکنه طفل باشد، شیرخوار باشد، طفل نابالغ باشد. این را بهش میگن شاه مملکت اوست. در شاهنشاهی ها مواردی را داشته بودیم که تاج شاهی را میگذارن در اتاق خانومی که از شاه مرحوم باردار است و اون حمل که هنوز به دنیا نیامده است شاه شناخته میشود. خب این شاهی امر اعتباری است. حالا یک کسی باید رتق و فتق امور رو بکند، چون رتق و فتق امور رو که نه حمل میتوند بکند و نه بفرمایید که طفل شیرخوار یا نابالغ. یک کسی رو به عنوان نایب تعیین میکردن، نایب الملک، نایب السلطنه. اون نایب السلطنه متصدی سلطنت میشد، حالا یا یکی یا سه تا. اگر میترسیدن که سلطنت رو مصادره یا به مطلوب کند به نفع خودش، سه تا رو میذاشتن: شورای عالی سلطنت، نایب السلطنه. اگر نه یکی رو میگذاشتن او رتق و فتق امور بکند تا این بچه شاه بزرگ بشود و بتواند که قدرت رو در دست بگیرد. یا فرض بفرمایید ریاست جمهوری. در قانون ها مثلا هست اگر رئیس جمهور در اثر حادثه سانحه مرگ و به هر نحوی از بین رفت یا به گونه ای شد که دیگه نمیتواند که تصدی امورش رو بکند، مثلا جانشین او میشد کی؟ مثلا تو قانون اساسی شما ظاهرا نایب کیه؟ نایب اولش، درسته؟ معاون اولش به جای او می نشیند و در ظرف مثلا یه مدتی هم مقرر شده است در قانون که انتخابات برگزار می شد و رئیس جمهور بعدی تعیین می شد. ریاست جمهور یه امر اعتباری است. اونی که فرضی که ریاست جمهور مرد یا دیگه نمیتوند کارهاش رو انجام بدهد، تعبدن شما به مدت 3 ماه معاون اولش رو به عنوان چی حساب میکنید؟ به عنوان رئیس جمهور که کارها رو در این مدت انجام میدهد و انتخابات رو هم برگزار میکنه. پس ببینید تعبد اصلا نسبت به شیئی امکان پذیر است که از امور چه باشد؟ اعتباری باشد. جل چیست؟ جل آیا امر اعتباری است؟ نه. جل فعل مولاست. فعل مولا یک امر تکوینی خارجی است. درسته؟ جل فعل مولاست و فعل مولا امر تکوینی خارجی است و نسبت به امور تکوینیه و خارجیه امکان تعبد وجود نداره. الان روز است، روز یه امر تکوینی خارجی است. کسی میتونه بگه که شما الان تعبد کنید که شب است؟ من تعبد میکنم که شب نمیشه. این تعبد نیست، این چیه؟ این توهم است که داری میکنی به این که شب است. والا الان روز است. امور تکوینی، امور خارجی امکان تعبد ندارد. اون چه که امکان تعبد نسبت به او وجود دارد امور اعتباری است. یه امر اعتباری را شما میتونید یه چیز دیگه را جاش بگذارید. 20 را بگون 18 را ما 20 فرض میکنیم. رئیس جمهور را بگون نایبش را، معاون اولش را ما رئیس جمهور فرض میکنیم. بفرمایید شاه را، نایب السلطنه را بگون ما شاه فرض میکنیم. اینا اشکالی نداره. در امور اعتباریه، در امور اعتباریه، اعتبار دایرش از تشریع وسیع تره. در امور اعتباریه امکان تعبد وجود داره. یعنی شما یه چیزی را به جای یه چیز دیگه قرار میدهید. اشکالی هم ندارد چون اعتباره. اعتبار یعنی که اوغلا نشستند برای رفع احتیاجات خودشون یک شیئی را وضع کردن، قرار دادن، قرار داده. این امر قرار دادی میتواند یه قرار داده دیگه جای این قرار داد بشیند، اشکالی ندارد. این امر اعتباری است. اوغلا دور هم نشستن و اون رو اعتبار کرده اند. بنابراین این قرارداد اعتبار دارد. حالا اگر به مشکلی برخورد کردن، قرارداد دوم را جایگزین قرارداد اول میکنند. به اون قرارداد دوم که جایگزین اول میشد شما میگون تعبد. میگون طفلی که جنین است در رحم مادر است تعبدن شاه است. والا شاه خارجی که نمیتوند باشد که. این شاه، شاه تعبدی است. تعجب میکنید؟ اعتبار شده است شاه. خیلی خوب. و ها کذا نایب التولیه تعبدن اعتباراً جای شاه می نشیند و کارای اون رو انجام می دهد و الا نایب التولیه شاه نیست ولی کار شاه میکنه، چون شما او را جا شاه قرارش دادید. هاکزا اون طفل رو هم جای شاه قرار میدین تعبدن تا بعد بزرگ بشد و متصدی بشد و قص علی ذلک. بنابراین تعبد اصلا جایگاهش امور اعتبار است. امری که اعتباری باشد، قرار دادی باشد، امکان دارد شما یک اعتبار دیگه، یک قرار داده دیگه را جایگزین قرار داده چه بکنید؟ اول بکنید. به این میگن تعبد. اما امور تکوینیه، حقیقیه، خارجیه، اینا قابلیت تعبد ندارد، چون اینا قرار دادی نیست. روز را که من و شما قرار ندادیم که، توافق برش نکردیم. روز یه حقیقت خارجی است، یه امر تکوینی است. بنابراین این امر تکوینی قابل تعبد نیست، این امر خارجی است. توجه می‌فرمایید؟ اگر من به شما بگم الان که روزه است، من تعبد می‌کنم که شب است، شما می‌گون یا اینکه بله این مشکل روانی دارد، روز که شب نمیشه، تعبده به شب نمیشه، یا اینکه متوهمه، دوچار توهم شده، دوچار تخیل شده، خیال بافی دارد میکنه، تعبده به اینکه الان که روز است کسی تعبد کند شب است معنی نداره. درست شد؟ پس تعبد در امور تکوینیه اصلا راه نداره. حالا که تعبد در امور تکوینیه راه ندارد، ببینیم جعل آیا امر تکوینی است یا جعل امر اعتباری است. جعل به ما هو جعل که فعل مولاست و از مولا صادر می شود امر تکوینی است. چرا؟ چون فعل مولاست. فعل مولا امر حقیقی است، امر تکوینی است. بنابراین جعل وقتی شد یه امر تکوینی و خارجی، این امر تکوینی و خارجی امکان تعبد بهش وجود نداره. پس وقتی امکان تعبد بهش نیست، استصحاب جهل معنی نداره. سب کنیم آقای احمد، یه کمی سب کنیم. چشم بله. اگرم بله تشریعیات ریشه در تکوین داره، تشریع که امر اعتباریست، حالا ریشه ای در تکوین دارد یا ندارد اون امر دیگریست. فعلا ما به ریشش کاری نداریم، ما با خودش کار داریم. تشریعیات اعتباری است و لذا قابل چیست؟ تعبد است. توجه فرمونید؟ نه، ریششو کاری نداشته باشید، خودش اعتباری است. تازه اینکه آیا ریشه ای در تکوین دارد یا ندارد، اینم اول کلام است. کلش ریشه ای در تکوین داشته باشد نه، اما بعضیش هم ریشه در تکوین داشته باشن ممکن. خب و اما پس استصحاب جعل ما نمیتونیم داشته باشیم، چون جعل امر تکوینی است. و اما در مورد شک در نسخ که بعضی میگن اینجا ما استصحاب بقاء جعل رو میکنیم، هرگاه شک در نسخ داشته باشیم، پس بنابراین این استصحاب بقاء جعل در واقع بازگشتش به تمسک به اطلاق دلیلی است که دال بر حکم است نسبت به عمود زمان. میگم آقا این حکم وجوب حج در شریعت مقدسه در صدر اسلام آمد، شک میکنیم آیا الانم این وجوب حج در عمود زمان استمرار دارد، تمسک میکنیم به اطلاق دلیل که دال بر وجوب حج است نسبت به عمود زمان. این را یعنی این تمسک به اطلاق دلیل، پس در واقع تمسک به اطلاق دلیل، تمسک به اطلاق ازمانی دلیل است که در عمود زمان شما دارید بهش تمسک میکنید. از این تعبیر میکنن بالمسامحه به استصحاب بقاء جعل. پس اینجا استصحاب بقاء جعلی در واقع نیست، این تمسک به اطلاق دلیل است در عمود زمان، یعنی تمسک به اطلاق ازمانی دلیل. یا استصحاب بقاء جعل در مورد شک در نسخ را یا اینجور معنا کنید، یا این است که بازگشتش برمیگردد به استصحاب مجعول. بله، که بحث استصحاب مجعول را انشالله خواهیم کرد. یعنی در واقع شما استصحاب جعل نمی کنید، دارید استصحاب چه می کنید؟ مجعول رو می کنید. ولی از این استصحاب مجعول باز تسامحاً تعبیر می کنید به استصحاب جعل. بنابراین اینم نسبت به استصحاب، اینی که میگن استصحاب بقاء جعل در مورد شک در نسخ. ولی دیگه جعل که تکوین. حالا ما بله یه بحثی بله تقریب کردیم برای شما، یا تقریب خواهیم کرد تحت عنوان اینکه دلیل استصحاب شبهات موضوعیه رو میگیرد، درسته؟ خب و اونجا گفتیم که موضوع امر خارجی است، تکوینی است، و امر خارجی تکوینی چگونه استصحاب در موردش جاری می شد و تعبد به او می شود. شما آبی که داخل حوض مدرسه هست، خیلی خوب، این یه موضوع چیه؟ خارجی است، تکوینی است، این آب تکوینن تحقق دارد. خب این آب که یک موضوع خارجی است و تکوینن تعلق دارد، شما دیروز که حکم کریت برش می کردید، الانم همون آب رو استصحاب می کنید کریتش رو. خب تو استصحاب موضوع می گون آب حوض مدرسه، خب دیروز کر بود امروزم کر است، موضوعش رو هم استصحاب میکنید. دیروز آب داشت امروز هم آب دارد. خیلی خوب، این جریان استصحاب در شبهات موضوعیه با این که موضوع امر خارجی تکوینی است، پس شما چجوری این امر خارجی تکوینی را دارید استصحاب میکنید؟ اونجا گفتیم که این استصحاب بفرمایید موضوع در واقع بازگشتش به استصحاب مجعول است. یعنی این استصحاب موضوع در واقع بازگشتش به استصحاب حکم است. وقتی میگم این آب مدرسه، حوض مدرسه آب داشت و دیروز آبش کر بود، الان هم آب دارد، خب این در واقع ما استصحاب موضوع آب داشتن حوض را نمیخوام بکنیم، این در واقع بازگشتش به استصحاب حکم است. یعنی در واقع داریم میگم حوض مدرسه دیروز کر بود، امروزم که با اینکه ازش مصرف شده است استصحاب چرا میکنیم؟ استصحاب کریت رو میکنیم. پس در واقع بازگشت این استصحاب موضوع که موضوع امر تکوینی خارجی است، این بازگشتش به استصحاب حکم است. ولو شما تعبیر به استصحاب موضوع بکنید، پس در واقع اینجا استصحاب موضوع نیست، استصحاب حکم، استصحاب جعل نیست، استصحاب چیه؟ مجعول است. توجه فرمودید؟ خب اگر شما این رو بگم در باب استصحاب موضوع، همین بیان رو هم بیارید در استصحاب جعل، بگم در موارد استصحاب جعل هم استصحاب جعل نیست، استصحاب مجعول است. و مجعول دیگه حکمه، جعل فعل باری تعالی است، فعل شارعه و تکوینه. اما اون چه که شارع جعل کرده که مجعول باشد، مجعول امر اعتباری است، امر شرعی است. این امر اعتباری شرعی بگو ما اینجا استصحاب مجعول میکنیم و تسامحاً از استصحاب مجعول تعبیر میکنیم به استصحاب جعل. اگر این رو بگوی خیلی خوب، استصحاب جعل درست میشه، ولی در واقع استصحاب جعل نیست، استصحاب مجعول است. شما از باب مسامحه استصحاب مجعول را دارید ازش تعبیر میکنید به استصحاب جعل. مثل اینکه در شبهه موضوعیه شما استصحاب موضوع میخوان بکنید، ولی در واقع استصحاب موضوع نیست، در واقع استصحاب حکم است. و موضوع تکوینی خارجی که قابلیت تعبد و استصحاب ندارد، استصحاب حکمش رو میکنید. وقتی استصحاب حکم را کردید، توجه میکنید، ببینید مثلا زنی حائض بوده است، شک میکند آیا حیضش تمام شده است یا نه، استصحاب میکند چرا؟ بقای حیض را. خب حیض یه امر تکوینی نیست، حیض که امر شرعی نیست که. حیض را اگر شما گفتید خروج دم است، این خروج دم یه امر تکوینی است، یا هست یا نیست، تعبد ندارد که ما تعبد میکنیم که هست، توجه میکنیم، امر تکوینی که پس شما اینجایی که استصحاب بقاء حیض رو میکنید در زن، خب این که امر تکوینی نیست، این قابل تعبد نیست که، این استصحاب حکمش است نه استصحاب خود حیض. یعنی این زن مادامی که حائض بود احکام حیض برش بار میشد، حالا شک میکنید آیا اون احکام حیض هنوز برش بار میشود یا احکام حیض برش بار نمیشد، استصحاب میکنیم بقاء احکام حیض را. پس ولو شما دارید میگون استصحاب حیض یعنی استصحاب موضوع و حکم رو برش بار میکنید، اما در واقع این استصحاب حیض نیست، این استصحاب احکام حیض است، توجه میکنید. بنابراین شما دارید استصحاب احکام حیض رو میکنید. در داستان شبهات موضوعی مطلب اینه، چون اون موضوعاتی که تکوینی است خارجی است، اون امر تکوینی که تعبد بهش معنا ندارد که. خب میگم در شبهات موضوعیه در واقع شما تعبد به موضوع نمی‌کنی، چون اون معنی نداره. تعبد به حکم موضوع می‌کنید، چون حکمش امر اعتباری است. تعبد بهش امکان دارد. شما تعبد به حکم می‌کنید. از تعبد به حکم آقای سجادی تعبیر می‌کنید به چی؟ به استصحاب در شبهه موضوعیه. در واقع این استصحاب حکمش را دارید میکنید. خب اگر این بیان رو بیارید تو استصحاب جل، آیا دیگه استصحاب جل جاری میشد؟ میگم بله، با این بیان جاری میشد که شما استصحاب جل که میکنید در واقع و بالمعال و لبن دارید استصحاب مجعول میکنید و مجعول حکم شرع. مجعولی که شارع جعل کرده اعتباری است، تعبدی است، حکم شرعی است. مجعول قابل تعبد است. شما استصحاب مجعول میکنید و ازش تعبیر میکنید به استصحاب جعل.
این استصحاب شبهات موضوعی و شبهات حکمی چیه؟
همون شبهات موضوعی هم بالمعال برمیگردد به شبهات موضوعی. ببینید شبهات موضوعی که موضوع شما اعتباری باشد دارید، شبهات موضوعی که موضوعتون تکوین خارجی باشد. آها، مثلا شما میگون که استصحاب یوم میکنید در افطار ماه رمضان که میخوام بگم، شک کردین آیا افطار شده یا نشده است. استصحاب چه جاری است؟ استصحاب بقای یوم جاری است. این استصحاب بقای یوم که شما دارید جاری میکنید، خب روز که تعبد ندارد که. روز یا هست یا نیست. ما چیزی به نام روز تعبدی نداریم. توجه میکنید؟ روز تعبدی نیست. یه مثال بزنم که آقایون شبهه موضوعی بفرمایید تکوینی روشن شد. خب ببینید، ما یه چیزی داریم در عالم تکوین به نام جماع. جماع تکوینی است. یک کسی بگه که خانم شما فرض کن من وقتی ماچت کردم، این ماچ را تعبدن جای جماع قبول کن از من. زنه چی میگه؟ زنه میزنه تو سرش، میگه خاک بر سرت. ترجمه میدم، جماع تعریف خودش را یه امر تکوینی است. شما نمیتونید یه چیز دیگری را به جای او تعبد کنید. شما مثلا من به شما بگم آقا این نون و پنیر رو بخور، صبحانه فرض کن کله پاچه‌ست. به نون و پنیر رو فرض کن کله پاچه‌ست، به نیتی کله پاچه بخوریم. کله پاچه، کله پاچه یه امر تکوینی است. خوردی اونو خوردی، نخوردی که دیگه کله پاچه نخوردی. ما کله پاچه فرضی نداریم، ما جماع فرضی نداریم، تعبدی نداریم. اینا امور حقیقی تکوینی خارجی است. در عالم تکوین و خارج تعبد معنی نداره. اگر شما ظهر، بله بفرمایید که خانومتون تخمق درست کرده، تخم و گوجه، بعد میگه فرض کن برات آبگوش بخور. فرض کن تو به نیت آبگوش بخور. تخم و گوجه که آبگوش نمیشد که. امر تکوینی قابل تعبد نیست. اما امر اعتباری چه؟ قابلیت تعبد. وقتی شبهه موضوعی شما موضوعتون تکوینه، موضوع وقتی تکوین شد قابلیت تعبد ندارد. نمیتونین تکوین رو تعبده بش بکنین. خب زن یا خرج منها الدم او لم یخرج، اگر خرج حائزون، اگر لم یخرج دم، این دیگه پاک شده حائز نیست. تعبد به حالت تکوینیه یه حیز معنی نداره. اینجا تعبد به حکمه. شما میگون سابقا این خانم احکام حیز برش مترتب میشد، الان شک میکنیم احکام حیز مترتب میشود یا نه، استصحاب میکنیم بقای احکام حیز را. متوجه شدید؟ این میشد چی؟ این میشود
همین زن حائز. اگر از 10 روز بگذره ما نمیتونیم بهش بگیم حائز، اون اینکه خونه اولش جاری بشه.
پس حالا صبر کن. بنابراین معلوم میشد شبهه موضوعیه شما، اگر موضوعتون تکوین خارجی است، قابلیت تعبد و استصحاب ندارد. پس شما در واقع دارید استصحاب چه میکنید؟ حکم میکنید، اسمشو میذارید استصحاب موضوع، ولی در واقع دارید استصحاب حکم میکنید. خیلی خوب، رو این بیان که داریم میگم میشود شما در باب استصحاب جعل هم استصحاب مجعول بکنید، اسمشو بذارید استصحاب جعل. در جمع میفرمید اینجور اگر باشه اشکالی ندارد، میتونین استصحاب جعل بکنید، اما این در واقع استصحاب جعل نیست، اسمشو گذاشته استصحاب جعل. این در واقع استصحاب مجعول است. توجه فرمودید؟ و اما شما یه شبهات موضوعیه دارید آقای احمدی، که این شبهه موضوعیه دون موضوع تکوینی نیست، موضوع چیه؟ تشریعیست. یعنی در عالم تکوین چنین موضوعی وجود ندارد. این موضوع یک امر تکوینی اعتباریست. مثلا فرض کنید عدالت. عدالت که در خارج تکوینن تحقق ندارد که، یعنی عدالت به معنی عدالت پیش نماز و شاهد و مرجع تقلید و اینا، عدالت تکوینن در خارج نیست. عدالت را شما براش یه تعریفی میکنید، این تعریفی که برای عدالت میکنید و اون رو معتبر میدانید، تعریفش و دلیل اعتبارش همه چی چیه؟ شرعیست، اعتباریست.
مثلا میخوام نقاشم ولی اداره یعنی معقوله، تشریعی نیست، اعتباری نیست، تکوینه منطقه خارجی نیست، یه امر عقلیه. امر عقلی هم وجودش به وجود آثار افرادشه، وجود در عالم عقلی نه در عالم خارج.
ما در عالم خارج آقای احمدی ما در عالم خارج آقای احمدی رو داریم. آقای احمدی باقی باشند به بقای دهر. خب عدالت نداریم، عدالت شر برای ما معنی کرد. احمدی عادلون، این وصف عدالت، این وصف عدالت رو شر برای ما تعیین کرده. اگر شر تعیین نکرده بود، ما میتونستیم آقای احمدی رو توصیف کنیم به این که انه عادلون؟ میتونستیم بگم آقای احمدی چند کیلوه، چند سالشه، قدش چقدره، تمام اینا رو میتونیم بگم، چون اونا تکوین خارجی است، کاری به شهر نداره.
استاد اگه زید یا دیگه بگیم زید مثلا ترسوه، هر سو بودن آیا یه امر حقیقی هست در زید؟
هر سو از صفات نفسانی است. اون میتوند حقیقت داشته باشه. خب ولو مراتب هم دارد، مقوله به تشکیک، اونا کاری نداریم. اون یه امریست که بله میتواند. عدالت شرعیست، ترسو بودن شرعی نیست. یعنی اینجور نیست که شر بیاد خوف و ترس رو معنی کنه. شما یه عده ترسون، یه عده ترسو نیستن، یه عده از یه چیزایی میترسن، یه عده دیگه از اونا نمیترسن، از یه چیزایی دیگه میترسن، همه میترسن، لکن این ترس مقوله به تشکیکه. پس ترس یه امر حقیقی واقعی خارجی است. لیکن ادام
خودش که تو خارج نیست، ترسه آثارش تو خارج
اشکالی ندارن، همین که شما میگید
عدالت همینطوره،
عدالت رو شهر تعیین کرده. ما اگر
شهر اومده گفت اگه این آثار بود این عادله، نبود این آثار این عادله،
کی گفته؟
عدالت بود وجود آثار
آفرین، ولی کی گفته؟
نه وجودی داره اسمش رو عدالت،
اگر این پس شارع تعیین تمام شد دیگه، پس شارع موضوع عدالت رو تعیین کرده. وقتی شارع موضوع رو تعیین میکند پس این امر اعتباری است، چون شارع هرچه را که تعیین کرد تشریعی امر اعتباری است، شارع این عدالت را عدالت قرار داده است. خیلی خوب، لذا هاکذا شارع یه معنای مقابل عدالت قرار داده به معنای فسق. خب اونم اعتباره. توجه می‌فرمایید؟ این کاری ندارد به وجود اشخاص. وجود واقعی اشخاص همون زید و عمرو بکر است. زید و عادلون این توصیف شرعی است. وقتی توصیف شرعی شد یعنی شرع اعتبارش کرده، قابل تعبد است. شما استصحاب عدالت میکنید. فسق هاکذا توصیف شرعی است. چه کسی فاسق است؟ آیا کسی که ریشش رو میتراشد فاسقون املا؟ آیا کسی که شطرنج بازی میکند فاسقون املا؟ آیا کسی که متعه کرده است فاسقون املا؟ آیا کسی که پول تو بانک گذاشته تا سودشو بگیرد فاسقون املا؟ اینا همه اعتباره. اگر حکم به فسق هر کدومی از اینا بشود به غیر از یه اعتبار شرعی چیز دیگری نیست. بنابراین میشد شما آیا استصحاب فسق بکنید؟ بله، چون اصل فسق موضوعی به نام فسق اصلا جعلش جعل شرعی است. توجه کردید؟ در عالم تکوین ما عدالت نداریم، عدالت در به معنا شاهد و امام جماعت و مرجع تقلید. در عالم تکوین چیزی به نام فسق نداریم. اونی که ما داریم اعتبار عدالت است و اعتبار فسق است. این اعتبار عدالت و فسق هم میشد امر اعتباری به ید شارع، بنابراین قابلیت استصحاب. پس دو قسم شد شبهات موضوعی. شبهات موضوعی که موضوعش امر تکوینی خارجی است، خب اینجا اون موضوع چون امر تکوینی است قابل تعبد نیست. اگرم شما تعبیر کنید به تعبد نسبت به اون موضوع در شبهه موضوعیه، در واقع شما دارید تعبد به حکمش میکنید. اما اگر موضوع شما موضوع تکوینی نیست، موضوع دون در شبهات موضوعیه موضوع اعتباری است، تشریعی است، بله اون موضوع اعتباری و تشریعی امکان تعبد بهش وجود دارد، اشکالی ندارد.
بازش به استصحاب شبهات رو گوش میکنیم، این هم بگیم استصحاب تعبیر به استصحاب موضوع میکنیم، ولی در واقع این هم استصحاب حکمه. مثلا وقتی ما استصحاب میکنیم به عدالت زید،
اون عدالت زید امکان تعبد بهش وجود داره، چون اعتبار اونو به خاطری که اونجا گیر میفتیم. امکان تعبد به موضوع در تکوین نیست، اما ولذا امکان تعبد به موضوع که نیست وقت میام سر تعبد به حکمش. اما جایی که امکان تعبد به خود موضوع اعتباری وجود دارد خود تعبد به خود موضوع میکنیم، چرا بریم سر تعبد حکم؟ اونجا اضطرار تو تعبد به موضوع تکوینی که ما مجبور میرونه ما را که بگم اینجا تعبد به حکم است. اما وقتی که تعبد به موضوع اعتباری ممکن باشد و به همون موضوع اعتباری تعبد. به این بیان که در شبهات موضوعی گفتیم خدمت شما، می توانید شما استصحاب جعل جاری کنید. به چه بیان؟ به این بیان که استصحاب مجعول دارید می کنید، چون مجعول جعل حکم شرعی است، اعتباری است. شما استصحاب مجعول میکنید، استصحاب مجعول رو اسمشو میگذارید استصحاب جعل و اشکالی نداره. استصحاب
قائل بودن زید
این استصحاب خائف بودن زید، بله، چون خوف امر تکوینی خارجی است، بنابراین شما باید حکم رو اینجا استصحاب کنید. توجه کرد؟ این مقام اول بحث. بحث دوممون این است که این حالا استصحاب جعل بود. ما اینجا آقای خویی و نراقی میگن که استصحاب عدم جعل. خب حالا ببینیم آیا استصحاب عدم جعل جاری میشود یا جاری نمیشود. استصحاب عدم جعل، اگر شما گفتید استصحاب در ناحیه جعل جاری نمیشود، هاکذا استصحاب در ناحیه عدم جعل جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شیعی که امکان تعبد بهش وجود داشته باشد قابل جعل شرعی است و شیعی که و آنچه که قابل جعل شرعی است قابل رفع شرعی هم هست، اما چیزی که قابل جعل شرعی نباشد قابل رفع شرعی هم نیست. توجه فرمودی؟ وقتی شما گفتید استصحاب جعل جاری نیست، یعنی امکان تعبد به جعل وجود ندارد، یعنی این شیء قابلیت این که تشریع بهش تعلق بگیرد ندارد. وقتی شهر نمیتوند بهش تعلق بگیرد، یعنی شهر نمیتواند آن را وضع کند. وقتی شهر نمیتونه وضعش کند، شهر هم نمیتواند چکارش کنه؟ رفعش کند. چون شهر چیزی را میتواند رفع کند که بتواند وضع کند. درسته؟ همین الان در بفرمایید که قوانین میگد قانونگذار مجلس است. درسته؟ مجلس میتواند جعل قانون کند، هاکذا میتواند قانون را نقض کنه، برداره، بگه این قانون دیگه الان اعتباری نداره. اما اون چیزی، اون دستگاهی که صلاحیت قانون گذاری ندارد میتواند قانون رو بردارد؟ قوه مجریه در قانون اساسی شما صلاحیت قانون گذاری ندارد. قوه مقننه مجلس است که صلاحیت قانون گذاری دارد. وقتی که قوه مجریه صلاحیت قانون گذاری ندارد، میتوند مجلس قانونی رو وضع کند و قوه مجریه اون را رفع کند، بردارد، نقض کند؟ نمیشه. توجه فرمودید؟ یعنی اون کسی که میتواند قانون را وضع کند، او همان کسی است که میتواند رفع کند قانون را. توجه فرمودید؟ پس وضع و رفع اینا در اختیار یه نفر است. ثم وقتی یک شی قابل وضع نیست، وضع شرعی، به همین بیان قابل رفع هم نیست. وقتی که استصحاب جعل جاری نشد، استصحاب عدم الجعل هم جاری نمیشه. بنابراین استصحاب عدم الجعل جاری نمیشود، بنابراین که بپذیرید که استصحاب، چه بفرمایید، استصحاب جعل جاری نشد، استصحاب عدم الجهل هم به طریق اولا جاری نمیشد. ثم این که آیا بیانی که در رابطه با شبهات موضوعیه گفتیم آیا در ما نحن فیه جاری میشد یا جاری نمیشد؟ این بحث مهمی است. یعنی در باب استصحاب جهل گفتیم که استصحاب مجعول میکنیم، اسمشو میگذاریم استصحاب جهل. یعنی بالمعال استصحاب جهل نیست، بالمعال داریم استصحاب مجعول میکنیم که مجعول حکم شرعی است. این استصحاب مجعول را که حکم شرعی است میکنیم، اسمشو میگذاریم استصحاب جهل. ولا محاشت فل اصطلاح اسمشو حالا شما هرچی میخوایی بذار استصحاب جهل، ولی در واقع استصحاب مجعوله و استصحاب مجعول ممکن است. آیا در این مورد هم میشد؟ یعنی در این مورد استصحاب عدم الجهل. خیلی خوب، ما در واقع بیان استصحاب عدم المجعول بکنیم، درست؟ بگم استصحاب میکنیم عدم المجعول را و اسم استصحاب عدم المجعول را بگذاریم استصحاب عدم الجهل. یعنی آیا اون بیان که اونجا گفتیم در باب شبهات موضوعیه تکوینیه و در باب استصحاب جهل که گفتیم استصحاب حکم میکنیم یا استصحاب مجعول میکنیم و اسمشو میگذاریم استصحاب جهل، آیا در ما نحن فیه اون بیان اینجا میاد یا نه؟ درست شد آقا؟ پس تا اینجا خدمت شما روشن شد که چی؟ که اولا استصحاب جهل ممکن نیست. وقتی استصحاب جهل ممکن نشد، استصحاب عدم جهلم ممکن نیست. خیلی خوب، پس استصحاب عدم الجهل ممکن نیست. حالا استصحاب عدم المجعول چطور؟ یعنی ما بیاییم استصحاب کنیم عدم المجعول را و اسم استصحاب عدم المجعول را بگذاریم چه؟ بگذاریم عدم الجهل. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ میشد این را گفت یا نمیشد گفت؟ میگم آقا استصحاب عدم المجعول یعنی چی؟ میشد یعنی عدم تکلیف، درسته؟ عدم تکلیف، عدم مجعول یعنی شارع اینجا جهل ندارد، یعنی تکلیف ندارد. پس استصحاب عدم المجعول در واقع می شود استصحاب عدم التکلیف. خیلی خوب، حالا کلام در این است که این استصحاب عدم التکلیف، شما میخواین استصحاب عدم تکلیف رو بکنید، این استصحاب عدم التکلیف ممکن است یا ممکن نیست؟ استصحاب عدم التکلیف ممکن است یا استصحاب عدم التکلیف ممکن نیست؟ شیخ میفرماید استصحاب عدم التکلیف ممکن نیست، نمیتونید جاری کنید استصحاب عدم التکلیف را. چرا؟ شیخ میگه تعبد به عدم تکلیف تعلق نمیگیرد. صحیح نیست که تعلق بگیرد تعبد به عدم تکلیف. چرا؟ میگه به خاطر اینکه عدم تکلیف غیر اختیاری است. عدم تکلیف غیر اختیاری است. بنابراین وقتی عدم التکلیف غیر اختیاری شد، تعبد به اون ممکن نیست. این فرمایش شیخ است تو بحث براءت. خیلی خوب، این حرف شیخ رد شده است. ببینید، یعنی در واقع اشکال شیخ این است. شیخ میگد شارع هرگاه بخواهد تکلیفی رو جعل میکنه. تکلیف به ید شارع است، عدم و تکلیف امر اختیاری نیست. تکلیف امر اختیاری است، هر جا رو بخواد روش تکلیف شارع قرار میدهد. بنابراین تکلیف امر اختیاری شارع است، اما عدم التکلیف عدم، این دیگه اختیاری نیست که. توجه می‌فرمایید؟ این اشکال شیخ است. لذا شیخ میگه به عدم المجعود که در واقع عدم تکلیف است، این قابلیت تعبد ندارد و استصحاب بهش تعلق نمیگیرد چون امر اختیاری نیست. این حرف شیخ انصاری تو بحث براءت. این بیان شیخ را مرحوم آیت الله خویی اشکال میکنند. میفرمایند که نمیشد که امور اختیاری یه جنبه وجود دارد یه جنبه عدم دارد. شما هر کار اختیاری را میتوانید انجام بدهید، میتوانید انجام ندهید. انجام بدید، او رو وجود بهش بخشیده اید. انجام ندهید، اون رو در عدمش باقی گذاشته اید. بنابراین اموری رو که شما درش اختیار دارید، در طرفینش اختیار دارید، در وجودش و در عدمش. اینجور نیست که فقط در وجود اختیار داشته باشید. هر چیزی رو که در وجودش اختیار دارید، در عدمش هم اختیار دارید. بنابراین آقای خویی به شیخ اشکال میکنن، برای چی عدم و تکلیف امر اختیاری شارع نباشد؟ عدم و تکلیف هم امر اختیاری شارع است، به ید شارع است. وقتی عدم و تکلیف امر اختیاری باشد، پس بنابراین قابلیت تعبد شرعی را هم دارد و استصحاب می تواند بهش تعلق بگیرد. این اشکال شیخ. اینم جواب آیت الله خویی. آیا این جواب از اشکال شیخ متین درست می شد؟ یا نه اشکال شیخ احتیاج به یه توضیحی دارد که با اون توضیح که از اشکال شیخ خدمت شما عرض میکنیم دیگه جواب آیت الله خویی انتاجی ندارد؟ توجه میکنید؟ ظاهر این است این فرمایش آیت الله خویی تمام نمیشد و اشکال شیخ مطلب عمیق‌تر و دقیق‌تری است. انشالله اشکال شیخ را فردا خدمت شما توضیح خواهم داد. ملاحظه فرمودید که عدم الجعل به معنا عدم المجعول، عدم المجعول قابلیت استصحاب ندارد. فردا انشالله عرض خواهم کرد و صلی الله علی محمد و آله.